أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ادله جواز و نفوذ قضاء قاضی بر اساس علم شخصیش بود که بحث ما در اداد این استدلال به وجه پنجمی رسید که تقریر شد. محصل این وجه این بود که اگر قاضی بر اساس علم شخصی خودش قضاوت نکنه، لا محاله باید یک حکمی از او شکل بگیره در مواردی که مخاصمه و مشاجره اتفاق افتاده، یا حکم نمی کنه لازمش ایقاف الحکمه، و در قضیه‌ای با وجود موازین قضا حکم متوقف بشه و حکم هیچ جا بن‌بست نباید داشته باشه. یعنی این قاعده ایست در باب قضا، و اون این که بالاخره هر قضیه‌ای حکمی دارد و با نزاع و تشاجر در حل اون مشاجره و مخاصمه یک راهی در پیش باید باشه. بن‌بستی ما در باب قضا نداریم، کما اینکه در باب فتوا بن‌بست نداریم. بالاخره یا حجت بر تکلیف داریم یا حجت بر تکلیف نداریم، و اگر حجت بر تکلیف نداریم یا اصل مؤمنی داریم یا نداریم. هیچ جا باب فتوا بن‌بست نداره. اگر میبینید تو رساله های عملیه بعضی از بزرگان میگن احتیاط واجب، این ماله اینه که فتوا دادن واجب نیست به قول مرحوم آی تبریزی قدس الله سره، و الا در فتوا دادن بن‌بستی ما نداریم که نشه فتوا داد. ما من قضیتن، مگر اینکه در اون قضیه طبق موازین فقیه مجتهد مطلق تمکن از افتاء داره، و فتوا ندادن به هر حال حرف مرحوم سید این بود که ایقاف حکم ما نداریم، یعنی جایی که حکم نشدنی باشه، انشاء حکم ممکن نباشه. در حالی که اگر شما میگید قاضی به علم خودش قضاوت حق نداره بکنه، لازمش ایقاف الحکم. چرا؟ چون طبق علم خودش که میگید حق نداره قضاوت بکنه، برخلاف علمش هم حق نداره قضاوت بکنه، چون اگر برخلاف علمش هم قضاوت بکنه فسق حاکمه، چون فرض اینه که خلاف حق حکم خواهد کرد و این خروج از عدل و قسطه، و این نتیجهش ایقاف الحکمه، چون خلاف علمش نمیتونه قضاوت بکنه، بر وفق علمش هم که شما جلوشو گرفتید، این معناش ایقاف الحکمه. و ایقاف الحکم مثل ایقاف الفتوا ما اصلا نداریم. اینو ایقاف الفتوا رو بله. پس بنابراین اگر بناس ما ایخاف الحکم در باب قضا نداریم، هر کجا قاضی باید بر اساس موازین مجاز و مرخص در حکم باشه، از جمله این موارد فرض علم حاکمه، علم شخصی حاکم، لا محاله باید بر اساس علمش بتونه قضاوت بکنه، چون بر خلاف علمش که نمیتونه حتما قضاوت بکنه، مستلزم فسق اوست. خب شما هم که جلوی قضاء بر اساس علمش هم که گرفتید، این معناش ایقاف الحکمه. همانطوری که در باب فتوا هیچ بنبستی وجود نداره، در باب قضا بنبستی برای قضاوت، یعنی جایی که قاضی نتونه قضاوت بکنه، وجود نداره. نتیجه اینه که حتما قاضی باید بتواند بر اساس علم شخصی خودش قضاوت کنه. این حصیله استدلالی است که برای اعتبار علم قاضی از کلام مرحوم سید قدس سره قابل استحصال. البته کلام سید، من خود کلام سید رو مراجعه نکردم، آقای اسکندری میگن که تو انتصار موجود این بخش از کلام سید وجود نداره، و به اصطلاح این اگر باشه با فرض این که در کلمات بزرگانی مثل مرحوم محقق کنی و غیره این معنا حکایت شده از انتصار و سید، حاکی از اینه که نسخه انتصاری که الان دست ماست سختی داره در این ناحیه. بله؟ بله، شیخ در خلاف، حالا در خلاف جای خود، ولی این در محکی از مرحوم سید، مثلا مرحوم کنی عین این کلام را از مرحوم سید نقل میکنه. ولذا علی القائل بعیده، چون در برخی از کلمات دیگر هم از سید تو ذهنم حکایت کردن این کلام رو، وقت این انتصار ما وقتی که مشتمل بر این فقره نیست، معلوم میشه سقطی در نسخه موجود از انتصار در این قسمت هست. این استدلال قویی از ناحیه مرحوم سید قدس سره که به راحتی قابل جوابم نیست. عرض ما به سید این بود که ایقاف الحکم اشکال نداره، آیه نازل نشده همه جا طرف بتونه قضاوت بکنه، تنها اشکالی که ما به مرحوم سید داشتیم این بود، محظوری در ایقاف الحکم نیست، یعنی اینکه شخصی نتونه قضاوت بکنه، چون این شخص به خلاف علمش حق نداره قضاوت بکنه، به نکته اینکه قضا اعتبارش به ملاک طریقیته، به مقتضای علمش هم حق نداره قضاوت بکنه چون علمش اعتباری نداره. چه اشکال داره بگیم این قاضی حق قضاوت نداره؟ ایقاف الحکم به این معنا محظوری درش نیست. بله، قضیه بالاخره باید فصل خصومت باید محقق بشه توسط قاضی که علم نداره. علم قاضی اصلا از موانع قضا باشه، همان طوری که فسق قاضی مانع از قضاست، ایقاف الحکمی هم اتفاق نمیفته. چه اشکال داره علم قاضی به قضیه مانع از قضا باشه؟ فرق است بین افتا و بین قضا. در باب افتا ما مانعی ایقاف الافتا نداریم، در هر قضیه مجتهد تمکن از فتوا داره و ملزم به احتیاط کردن نیست. بله میتونه احتیاط در افتا بکنه، یعنی فتوا نده، اما این گونه نیست که اگر بخواد فتوا بده راهی برای فتوا دادن نداشته باشه. ما در باب افتا ایقاف الفتوا نداریم. و عرض کردم اگر میبینید بعضی از بزرگان و اهل فن احتیاط میکنن، این مال اینه که فتوا دادن رو واجب نمیدانن، نه اینکه متمکن از افتا نیستن. البته اینم ضمیمه کنم، بعضی از بزرگان فتوا نمیدن چون فرصت فحص نداشتن، متقی هم هستن، احتیاط در فتوا میکنن. این احتیاط به این معنا که من فحص نکردم. ولی شخص مجتهد که متمکن از فحصم هست، بعد الفحص احتیاطی در کارش نیست. بله در بعضی از امور فتوای به احتیاط باید داد، مثل فتوای به احتیاط در موارد علم اجمالی که میگه از عناین مشتبهین یجب الاحتیاط. این احتیاط نیست، این فتوای به احتیاطه. مثلا میگه واجب شما احتیاط کنید، حالا یا یجب و احتیاط شرعن یا عقلن. ما گفتیم در باب فتوا نگفتیم فتوای به احتیاط نداریم، گفتیم احتیاط در فتوا لزومی نداره. ایقاف در فتوا نداریم یعنی همه جا فتوا ممکنه، اما همه جایی که موازین شکل بگیره فحصش هم محقق بشه. منتها فتوا ممکنه، فتوا واجب نیست. پس فتوای به وجوب احتیاط این که اصلا ربطی به بحث ما نداره. اما احتیاط در فتوا دو حالت داره، یا از بابی که طرف واجب نیست فتوا بده احتیاط میکنه، یا از بابی که طرف فحص نکرده. پس در باب افتا ایقاف الفتوا نداریم، اما در باب قضا ایقاف القضا داریم. اون جایی که قاضی علمش معتبر نیست که بخواد منشأ قضاوت بشه، و برخلاف علمش هم دستش بسته است، به نکته این که قضا باید بر اساس طریقیت باشه، خود قضاوت کردنم باید طرف درش مجاز باشه تا بخواد بر دیگران معتبر باشه، و حکم کردن با علم به خلاف جایز نیست، تشریعه. این اشکال ما بود به مرحوم سید.
این قاضی هیچ قاضی در شبه حکمیه که مجتهد نباشه، چون همینو گفت
همینطوری ولش کنن دیگه، کاری نکن. یعنی در جایی که مجتهد وجود نداره اون، بله اون که اشکال نداره،
یعنی حتی نظام خاتمه پیدا نکنه، بلکه به یک مصالحه،
بله نظام خاتمه پیدا نمیکنه، چون قضا بالفعل در خارج ممکن نیست، چون موضوع نداره، چون قاضی نداریم. این که محل بحث نیست. اونی که سید میگه ایقاف الحکم یعنی با وجود شخص صالح للقضا نمیتونید ایقاف الحکم کنید، حرف سید این بود. ما میگیم نه، با وجود شخص صالح للقضا مجتهد، با فرض این که یه مانع دیگه ای داره، مانعش چیه؟ علم اوست. گاهی وقتا علم درد سرسازه، ولذا داوود هم گفت خدایا علم از من بگیر، چون با وجود اون علم نمیتونست وفق علمش قضاوت بکنه، برش دردسر داشت، نه برخلاف علمش میتونست قضاوت بکنه. گفت خدایا علمو بگیر، ولی زاو بر اساس موازین بینه و یمین بتونم قضاوت کنم. نه شما باید فرض میکنید جایی رو که ما مجتهد دیگه ای هم نداریم که بتونه قضاوت بکنه، نداشته باشه طبق موازین قضاوت که میتونه بکنه. خب حالا که علم نداره، یعنی علم به طلبکار بودن این آقا نداره، خب میاد میگه آقا جون ادعای طلبکاری داری؟ بیانه بیار. نداری؟ اون طرف دیگری باید قسم بخوره، مشکلی نداره. بشه خیلی وقتا پایمال میشه اون جایی که اصلا شما مجتهد میدونید این آقام طلبکار نیست، اما بر اینا واجب نیست که بیان به شما مراجعه کنن، رفتن پیش مجتهد دیگه ای. اون برشون قضاوت کرد، علم به طلبکاری اون آقام که نداشت، نتیجه این شد حقش پایمال شد. خب این قضا نافذ نیست، بنا نیست که پاشنه‌ای در رو علم شخص خاصی تو دنیا حتما بچرخه. عرض کردم این کلام سید رو، یا این کلام ولو از غیر سید صادر شده باشه، کلام دقیقی بود، براتون تقریب کردم و با مقایسه به باب افتا روشن کردم. مشکلش هم همین نکته‌ای بود که عرض کردم. چون بناس طبق موازین حکم بکنه، یعنی برخلاف علمش دیگه حکم بکنه، برخلاف علمش، چون از نظر او حکم کردن جنبه طریقیت باید درش محفوظ باشه. یعنی اگر بخواد حکم بکنه، جواز الحکم منوط به اینه که حکمش رو احتمال مطابقت با واقع درش ببینه، و این حکم خودش وقتی احتمال مطابقت نمیبینه مجاز در حکم نخواهد بود. مجاز در حکم کردن وقتی که نشد، دیگه حکمی نمیتونه شکل بگیره تا اینکه بر دیگران نافذ باشه یا نباشه. خب این فرع اینه که این آقا مجاز باشه حکم بکنه. بله، اگر این آقا حکم کرد، بر دیگران جنبه طریقیت هم میتونه داشته باشه، چون دیگران که نمیدونن این حکم خلاف واقعه، ولو این آقا معتقده این حکم خلاف واقعه، دیگران احتمال مطابقت این حکم با واقع میدن، و اینکه این قاضی خطا کرده در اون علمش. ولیکن کلام اینه که اول خود این حکم کردن این آقا اول بذارید شکل بگیره، تا بعد بگید این حکمی که این آقا کرد برای دیگران میتونه حجت باشه. اما این حکم کردن این آقا الان مبتلا به محذوره.
تمام فقها میگن که نفوذ اون بیانه و شهادت به ملاک طریقیت،
بله،
فقط باید طریقیت
حتماً موضوعی هم اگر هست، احتمال مطابقتش با واقع باید محفوظ باشه، به قرینه این که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعة من نار. قضاء من واقعیت رو عوض نمی کنه.
تو حدود چی؟ تو حدود
اونم الکلام الکلام اونم الکلام الکلام
چهار شاهد یا دو تا شاهد بود، اگه علم برخلاف داشت
حق نداره،
حق نداره،
حق نداره قاضی. الکلام که بله، یعنی مشروطه به عدم العلم بالخلاف. اذا علمت بعد ما اقدر اقضی. الکلام اگر من اماره رو میدونم خلاف واقعه، نمیتونم طبق اون اماره روایت که علم به عدم مطابقتش با واقع دارم، حق قضاوت ندارم. تو فتوام همینه، اگر علم دارم خبری خلاف واقع، حق فتوا دادن تبه اون خبر ندارم. نه، چون علم دارم این خبر مطابقه با واقع نیست، ولی بر اساس اصل عملی باید فتوا بدم. توقف در فتوا نشد، فتوای بر اساس این خبر، مگر گفته بودیم باید بر اساس هر شیء بشه فتوا داد.
شخصی که بعد طبق علم خودش نمیتونه برای دیگران فتوایی بده، اگر بخواد
حق نداره فتوا بده. یعنی اگر میدونه که این روایت،
اگر هم بخواد طبق علم خودش فتوا بده، چون علمش فقط برای خودش بود،
نه دیگه، هر چه فتوا بده دیگه، این فتوای این برای دیگران هم حجت دیگه. میدونم این که فتوا میده، منتها این که فتوای این آقا بر دیگران معتبر باشه، شارع میتونه بگه شمایی که بر اساس علم ناشی از خواب فتوا دادید، دیگران عمل نکنن به فتوا. ایقاف در فتوا نشد، تحدید در حجیت فتوا شد. ما که نگفتیم تحدید در حجیت فتوا شکل نمیگیره. شارع میگه باید از اعلم فقط تقلید کرد، کشکال نداره. شارع میگه از مجتهد عادل باید تقلید کرد، این کشکال نداره. فتوا دادن بنبست نداره. بله، برخلاف علمش اگر هو. یعنی وقتی خواب دیده که یک امری رو یقین پیدا کرده، پس روایت که برخلاف این خوابشه یقین داره از ان الذی جاء به شیطان، حق نداره دیگه فتوا بده بر اساس اون خبر و بر خلاف علمش.
اون بر مثلا روایتی می آورد در مورد مثلا تنصیب درهم و اینا، مثلا طرف بیاد پیش مفتی بگه من جنوبم، یعنی مفتی علم داشت جنوب ولی طرف شک داشت،
بله
فتوا میداد بخون،
نه برخلاف علمش نیست. اصلا علمش اینه که من یشک غیر خودش، کسانی که شک در جنابت دارن محکومه به طهارتن دیگه.
علمش جایز نیست براش فتوا بده، اونم بیانه داره طبقش حکم میده
برش. میدونم بیانه ای رو که میدانه دروغه، بر اساس بیانه ای که میدانه دروغه که نمیتونه قضاوت کنه، اشتباه میکنن. پس بیانه ای که اشتباه می کند نمیشه بر طبق اون قضاوت کرد. این فرمایش سید و اینم عرض ما. مرحوم آقای هاشمی رضوان الله در مقام اشکال دیگری به مرحوم سید فرموده. پس عرض ما این شد. این استدراک هم من بکنم قبل از کلام آقای هاشمی، عرض ما اینه که بله، اگر بنا بشه قاضی که بخواد بر اساس علمش بگید خلاف علمش نمیتونه قضاوت بکنه، علم به اون قضیهی که فرض شد نداشته باشه، به این معنا که بله که لحظه این اگر در همین مثالی که سید فرموده بود که قاضی علم به طلاق داره، خب قاضی وقتی که علم به طلاق داره اگر میدانه که اون زوج منکر طلاق دروغ میگه، پس حق بنا شد حق قضاوت به زوجیت بر اساس علم خودش که میدانه زوجیتی در بین نیست حق نداره و حکم به زوجیت نمیتونه بکنه، حکم به عدم زوجیت هم بنا شد دستش بسته است چون علمش اعتبار نداره. و فرض اینه نسبت به طرف مقابلم چون میدانه او مطلع بر عدم زوجیته نمیتونه بگه وظیفه شما هم حکمه به زوجیته، چون فرض اینه که او رو جاهد مرحوم سید فرض کرد. ولی اگر نه، این قاضی خودش معتقده که این مرد طلاق داده ولی این مرد یادش رفته که طلاق داده، یا مردده در این که طلاق داده یا نه، یا معتقد این مرد طلاق داده نداده یا مردده. خب علم قاضی که اینجا بر او اعتباری نداره، قاضی میتونه به نفع زوجیت برخلاف علم خودش اینجا قضاوت اشکال نداره. اینی که گفتیم قاضی برخلاف علمش حق قضاوت ندارد به نکته طریقیت در باب قضا، مال جاییه که اون قضا به لحاظ اون قضیه واقعه حکم درش طبق اون قضا نباشه، با قطع نظر از قضاء طرف، که دیروزم اشاره کردیم اگر با قطع نظر از قضاء قاضی حکم در قضیه همینه. قاضی باید بر طبق اون چه وظیفه اونهاست قضاوت بکنه، ولو علم به خلاف هم داره، مثل درهم ودعی. قاضی میدونه که یکی از این دو نصف مال یکی از این دو نفری که بخواد به نفعشون قضاوت بکنه نیست، اما چون با قطع نظر از این قضا حکم این قضیه اینه، قاضی هم طبق اون چه حکم این قضیه است باید قضاوت بکنه، بعد از آنی که علم قاضی اعتبار نداره. ولذا علم قاضی گفتیم مانع از قضاوت برخلاف علم قاضی است اون جایی که در اون قضیه یک حکمی با قطع نظر از این علم قاضی و قضاء قاضی مفروض نباشه. اگر یک حکمی مفروضه قاضی برخلاف علم خودش هم قضاوت بکنه اشکال نداره. ولذا قاضی، یه زن و مردی آمدن پیش قاضی، قاضی میدانه که این مرد این زن رو طلاق داده، اما این مرد خودش شاک و متردده. چطور در استفتا اگر این زن و مرد استفتا میکردن از این آقا که اگر مرد شک در طلاق داره، این آقا در جواب و پاسخ استفتا می نوشت که اینها زن و شوهرند، ولو قاضی ولو این مفتی می داند وقوع طلاق را، نظیر اون مسئله جنابت مردده یا اصلا جنابت معینه‌ای که مستفتی شک داره، استفتا می کنه میگه من شک دارم جنوبه، این مفتی می دانه این آقا جنوبه. خب در جواب فتوای او با علم به جنابت میگه بر شما غسل واجب نیست دیگه، چون موضوع وظیفه اون آقا شک خود اون آقاست و علم مفتی برای اون آقا اعتباری نداره. قاضی هم از این قبیله، قاضی هم اگر بنا شد این زن و شوهر آمدن پیش قاضی و از او طلب قضاوت کردن، نه طلب بیان فتوا، گفتن قضاوت بکن، خب قاضی میگه علم او خود قاضی به وقوع طلاق به درد اونا نمیخوره، چون حجت نیست، چون شهادت واحده است. خیلی خوب، حالا در این قضیه ما در قضا بنبستی نداریم، حق با سیده. اینجا قاضی میگه برید شما زن و شوهرید، خانومه میگه ای قاضی تو که میدونی این مرد طلاق داده، میگه آره قاضی، میگه من میدونم به حضرت عباس این مرد طلاق داده، اما این مرد خودش که یقین نداره، شک داره الان. علم دونستن منم که به درد این حجت بر این نیست، پس اون حکم قضایی که اینجا این قاضی الزام میکنه این زن رو بهش، اینه که تمکین بر شما خانم بر این مرد واجبه، در حالی که قاضی میگه من میدونم شما زن این آقا نیستی، چون این مرد شما رو طلاق داده.
زنم میدونه،
فرض اینه زنم هم میدونه، اصلا زن مدعی طلاقه،
از حیث تطبیق زن وارد نمیشه.
چون فرض اینه که این زنم باید حرفشو اثبات کنه، زن بیانیه بر طلاق نداره. میگن باید تمکین کند مگر تمکن داشته باشه، حالا اینو عرض خواهم کرد. در استفتا میگن اگر مردی شک دارد طلاق داده است یا نه، آن مرد خلاصه زوج محسوب است، و ولو زن یقین داره که این مرد او رو طلاق داده، اما اگر حجت نداره بر وقوع طلاق، حق نداره نکول از تمکینه برای این مرد بکنه. چرا؟ بر اینکه طبق موازین این حرف مرد مقتضای استصحاب و اصل با این قول مرد موافقه و زنم حجت بر طلاق نداره. بله، بر این زن اگر بتوانه زور داشته باشه که فرار بکنه از این خونه اشکال نداره، ولی خود این قاضی اگر مرد استمداد کرد از این قاضی، ملزمه بره اون زن رو پیدا کنه بیاره تحویل این آقا بده. ولی اگر زنم میتونه در بره، در بره. فرق بین حقوق و موردی که از قبیل احکام الزامی است، اگر کسی ادعای طلبکاری داره، خب شخصی بدهکاری ثابت شد طبق موازین، باید پرداخت کنه. از این پرداخت، ولو خودش رو این آقا بدهکار نمیدونه، از این پرداخت محظور اتفاق نمیفته، سوای این که طرف مالی رو که مستحق نیست اون شخص طلب مدعی طلبکاری در اختیار طرف قرار میده. طرف میتونست هبه بکنه مالش رو به طرف، حالا بدون هبه در اختیارش قرار دادن من این نداره. خونه مال این شخصه، ذلیت بیانه قائم شده که مال اون آقاست. خب این ذلیت، خونه ای که مال این ذلیته، میاد تسلیم میکنه، از این محظور اتفاق نمیفته، سوای این که ملکش رو یجب و دفعن لنزا ازش رفعیت کنه. رفعیت از ملک محظوری نداره. اما در مورد زوجیت، چون تمکین غیر زوج جایز نیست، زوجه وقتی که معتقده به طلاق، پس برای خودش به حسب حکم واقعی تمکین غیر زوج رو در مورد میبینه و جایز نمیدونه، و اعتبار و حکم قاضی هم برای او جنبه طریقیت نداره، چون علم به خلاف داره، و لذا به این اعتبار تمکین بر او واجب نیست. ولی به حسب موازین قوایی او رو اگر بهش دست پیدا کنن، قاضی میتونه بگیره تحویل این مرد بده. ولی بر زن تمکین از قاضی اینجا واجب نیست، میتونه در بره خودشو قایم بکنه یه جایی که قاضی بهش دسترسی پیدا نکنه. این نظیر چیه؟ نظیر باب قصاص. من اگر یه کسی رو معتقدم بابای منو کشته، حق دارم برم او رو بکشم قصاصا، ولی اگر من حجت ندارم برای این که این آقا با قاتل پدر من هست، واقعا مجاز در قتل این آقا بودم، اما اثباتن چون حجت ندارم از من میان قصاص میکنن و قاضی حکم به قصاص از من میکنه، منتها من خودم چون که بر من حفظ نفس هم واجبه و حکم قاضی رو اینجا درش کاشفیت و طریقیتی نمیبینم، مجازم فرار کنم و تمکین از قاضی نکنم. ولی قاضی اگر دسترسی پیدا کرد به من، منو حق داره، بلکه واجبه تحویل کسی که قصاص میکنه از من بده. این در مورد اونجایی که تکلیف هست در کنارش. ولی مالی رو که قاضی میگه اینو باید به طرف بدی طبق حجت، ولی من یقین دارم این مال مال خودمه، خب در این صورت برای قطع نزاع باید تحویل بدم. بسیار خوب، تحویل اون طرفم میدم به حسب، مثلا فرض کنید در مورد یمین، فإن یمینه ذهب بحق صاحبه، خب باید تحویل بدم. حق ندارم به حسب همین دنیا هم نکول از پرداخت این مال به این آقا بکنم، باید تحویلش بدم در حالی که میدونم این آقا مالک این مال نیست، به حسب دلیل من باید این مال رو تحویل این آقا بدم. بر من مخاصمه در دفع این مال و حتی فرار از دفع این مال جایز نیست. اما بر اون چرا؟ چون که دفع مال به اون غیر مستحق حرام که نیست. فوقش واجب نبود با قطع نظر از حکم قضایی، با حکم قضایی واجب میشه، رد الحکم جایز نیست. اما در قضیه تمکین، تمکین از زوجیت و تمکین از قصاص، فرض اینه که امر مبتلا به محظور حرامه. تمکین مرء لغیر زوجها حرامه. خب میگید حکم قضایی هست، خب حکم قضایی هم فرض اینه از حیث جنبه طریقیت برای این خانم کاشفیتی نداره. خب چون جنبه کاشفیتی نداره و از قبیل اموال نیست که به حسب ادله دفعش به اون خصم لازم باشه، فان الیمین ذهب به حق صاحبه، ولذا بر این زن فیما بینها و بین ربها تمکین واجب نیست به فرار. اما بر زوج هم اکراه این زوج بر تمکین جایزه، ولذا اینجاست که الحق لمن غلب، واقعا اینها الحق لمن غلب، یعنی اگر زوج دسترسی داشته باشه زوج رو اکراه بر تمکین کنه، لهو ذلک فی ما بینه و بین ربه لهو ذلک. اگر زنم از اون قلدرایی باشه که تو سر این مرد بزنه، لها ذلک، حق داره فرار کنه. ولی اگر زد تو سر این مرد ازش قصاص میکنن ها، طبق موازین، همانطوری که منی که قاتل پدرم رو رفتم قصاص کردم و حجت بر این که اون قاتل بوده نداشتم، از من قصاص میکنن. ولی اگر تونستم فرار بکنم اشکال نداره. این ضابطه است. پس کلام مرحوم سید قدس سره در حقیقت این بیانی که ما عرض کردیم، این که علی اطلاقی تمام نبود. یعنی چه علی اطلاقی تمام نبود؟ یعنی ما تفصیل دادیم، گفتیم اگر این قاضی میداند که اون زن دروغ، اون مرد دروغ میگوید و اون مرد علم به طلاق دارد، کما اینکه قاضی علم به طلاق داره، قاضی حق نداره حکم به زوجیت بکنه. چرا؟ ولو علم قاضی هم حجت نباشه، اما حق حکم به زوجیت نداره، چون قاضی خودش که میدونه زوجیتی نیست و وظیفه متخاصمی هم میدونه که زوجیت نیست، چون میدونه مرد عالمه به طلاقه. ولی اگر این قاضی خودش میدانه که مرد مطلقه، ولیکن مرد که واقعا طلاق داده خود او یقین نداره، مرد مردده یا معتقد عدم طلاقه، قاضی حق داره حکم به زوجیت بکنه برخلاف علمش. این نظیر حکم قاضی به تنصیف درهم خواهد بود. چطور قاضی در عین علمش به ان احد النصفین ليس لمن يحكم له بالاجمال، ولی يحكم به ان كلا من النصفین لكل یک کدوم از این دو تا، نصف اول مال زید، نصف اول مال عم، حق داره. اینجام قاضی به همان نکته حق داره بگه این مردی که فی علمی انا القاضی مطلق، اما فی علمهی شاک کن او معتقدون عدم الطلاق، قاضی در این مورد حکم به زوجیت برخلاف علم خودش میکنه بعد از آنی که علم قاضی برای اونا معتبر نیست. ما در رد سید این تفصیل رو گفتیم، ولی مرحوم سید مفروضش به حسب عبارت محکیش جاحد و طلاق بود، ولذا در اون مورد حق با سید بود. اما اگر جایی فرض بشه که اون علم قاضی در موردیه که وظیفه متخاصمین لولا اعتبار علم القاضی یک شیء، اون قاضی میتونه طبق اون وظیفه اونها قضاوت کنه. و اما اشکالی که برخی معاصرین فرمودن یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین. آیون دقت کنید، هم کلام مرحوم سید و ایقاف الحکم رو براتون معنا کردم و هم اشکال کلام مرحوم سید رو با این تفسیری که عرض کردم و هر دو رو در کلمات دیگران منقح حداقل نیست، اگرم هست نمیدارم، و اون اشکالی هم که میخوام از برخی از معاصرین نقل بکنم یه امر دیگریه.